ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپ با پیت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو کشار جایی بده، هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. چه هنرمندی که خبر از نونبری نداری، شاشیدم به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافه تو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی چه اصغر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و اله هیکسی، شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین، حیف زالو جیر خورا شما از خلایق نیستین، لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه، خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل میزه، آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه، تیر بزن از پشت سر بکش تشنهارو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو، ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپ با پیت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو کشار جایی بده، هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر، منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی، من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم، ما منجی زمانیم، امام زمانیم.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهانی که در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر و کلاب هاوس در کنار ما هستند با یکی دیگر از برنامه‌های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. سیرک و خیمه شب بازی انتخابات در جریان، خبر نقض حکم اعدام توماج صالحی عزیز رو هم شنیدیم که مایه خوشحالیه، و به هر حال جریان های اسرائیل و الان هم بحث حمله به جنوب اسرائیل، به جنوب لبنان دیگه خیلی جدیه و عملا شروع شده، موضوعی که های دکتر لاجوردی نازنین پیشنهاد دادن پیرو به برنامه های پیشینی که داشتیم در همین راستاست، انتخابات، توماج، اسرائیل و جنوب لبنان. میدونم نوشتاریم همین دیروز فکر کنم منتشر کردن با عنوان خیانت به امید و تایید رئیس جمهور، یکی دوتا ویدئو اینا هم هست که پخش میکنیم، ولی قبل از هر چیز درود میگم با های دکتر لاجوردی نازنین عزیز، گرامی، خوش آمدید به برنامه خودتون های دکتر لاجوردی عزیز.
من هم سلام و درود دارم به شما و به همه مخاطبین بسیار با ارزش شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگواری، من هم خوشحالم. آقای دکتر لاجوردی، مستقیم خدمت خود شما باشیم و تبیینتون رو، تحلیلتون رو، نگاهتون رو به همین مسائلی که مطرح کردین در این عنوان بشنویم، و در این حال هر موقعی که صلاح دونستید همون نوشتار شما رو و همون کلیپ ها رو هم میشنویم. برنامه رو هم با آهنگ سوراخ موش بخر از توماج صالحی شروع کردیم، به امید آزادی توماج صالحی، شیدای همدانی، مجاهد کورکور، عباس دوریس، رضا رسایی و سامان یاسین، همه شهیدهای ایران و به امید آزادی ایران که راه نجات همه این نازنینان و ایران خیابانه و همبستگیه و به میدان و مسیر آگاهی و آزادی وارد شدن همه ما. در خدمتون آقای دکتر لاجوردی نازن.
اجازه بدید من همیشه بعد از این قسمت آخر صحبتتون که اسامی رو مطرح کردید، همیشه تاکید میکنم و بسیارانی از کسانی که ما اسمشون رو نمیدونیم و رژیم سربنیستشون کرده، معلوم نیست چه وضعیتی دارن، خانواده هاشون چه موقعیتی دارن، اینها آقای فارسانی تعدادشون کم نیست. ببینید وقتی که کسی تو فضای مجازی میاد، رژیم دیگه دستش بسته میشه، نمیتونه پنهانش بکنه، ولی بسیارانی هستن که با تهدید رژیم که اگر صداتون در بیاد، اگر خانواده ها بخوان کاری بکنن، نمیدونم چه بلاهایی سرشون میاد، اسمشون ناشناس باقی میمونه و همینطوری از بین میره، که البته با سقوط این رژیم همه اونها مطرح خواهند شد، ولی به همین ترتیب اگر یادی همیشه اینطوری بکنیم ازشون، به نظرم خیلی خیلی مسئله مهمیه. حضورتون عرض شود که مسئله انتخابات یا انتصابات رژیم، همیشه رژیم بازی‌های خودش رو داره. من یادم هست که دوم خرداد 76 که انتخاب یا انتصاب آقای خاتمی بود و اون هیجان مردم، روز پنجم خرداد که یک بار دیگه هم سه جلسه پیش در همین جا مطرحش کردم، در دانشگاه لندن من گفتم با احترام به رأی مردم و بازی هوشمندانه رژیم، این همیشه برای من مطرحه که رژیم در این مواقع بازی‌هایی رو می‌کنه و متاسفانه و متاسفانه مردم هم بسیاران، نه البته کما اینکه در دوران دوم آقای خاتمی از مجموع رأیی که دفعه اول داده بودن 20 میلیون کم شد به یک باره، و مردم، این آگاهی و هوشیاری مردم، این باور و اعتقاد من به جوانهایی است که امروز دارای یک تجربه هستند، دارای یک تفکر سیاسی هستند، دارای یک جایگاهی هستند که توی این 45 ساله خودشون نشون دادن در میون اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج از کشور، و بیشتر در خارج از کشور، همیشه از مردم خواسته شده که بریزید بیرون، رژیم رو از بین ببرید، بریزید بیرون، این کارو بکنید، این کارو بکنید. مردم اون زمانی رو که تشخیص دادن درسته این کارو کردن، یعنی آمدن نه به دلیل اینکه کسی و یا کسانی، رهبری و یا رهبرانی ازشون دعوت کردن، اون زمانی که تشخیص دادن آمدن بیرون و ایستادن، هزینه هاشو پرداخت کردن، و من جمله آخرینش مسئله جنبش سبز، جنبش زن زندگی آزادی. البته جنبش سبز هم همونطوری که در جریان هستید، آقای موسوی و کروبی از یه نظر، از نظر من قابل احترامن که حداقل گفتن کی هستن. آقای موسوی اومد گفت آقا من میخوام به دوران طلایی امام برگردم، من به شما مردم کاری ندارم. ولی توی جنبش زن زندگی آزادی وقتی که نگاه میکنیم به مسائل جامعهمون، میبینیم که مردم به دعوت هیچ یک از سران اپوزیسیون و رهبران غیر و غیره بیرون نیومدن، کاری کردن که اصلا باور نکردنی بود. باور نکردنی به این دلیل بود که به هر حال در یک زمان نه چندان طولانی خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه که 500 خورده نفر کشته شدن، غیر از اونهایی که اعدام شدن، غیر از اونهایی که معلول شدن، غیر از اونهایی که توی چشمشون، صورتشون، آلت تناسلیشون همه جا شلیک شده، غیر از اونهایی که تو زندانهای جمهوری اسلامی به هر حال با خشونت تموم مورد تجاوز قرار گرفتن و غیره و غیره. این رو من هوشیاری و آگاهی مردم میشناسم. این رو من در جایگاهی میبینم که مردم ایران با وجود همه شدائد و بدبختی هایی که دارن، ایستادند برای گرفتن حق و حقوقی که براش جنگیدن. این که یکی از شعارهای جنبش زن زندگی آزادی این بود که می جنگیم ایران رو پس می گیریم، بی دلیل نبود. حالا جمهوری اسلامی آمده برای این که هم از وجهه داخلی هم از نظر وجهه خارجی دیگه هیچ جایگاه و درصدی براش وجود نداره، بازی دیگه ای رو کرده. این بازی نمایشیه که اصلاح طلبان رو بیارن سر کار و به مردم بگن که حالا ما از اون تندروی ها میخواییم به اصلاح طلبی برگردیم، غافل از این که از لحظه اول این مسئله مشکلات خودش رو عیان و بیان کرده. چجور؟ من توی مقاله‌ای که امروز خدمتون آمده نوشتم که کسی از طرف اصلاح طلبان کاندیدا میشه که دو سه ماه قبلش برای اینی که نماینده یک حوزه انتخابی باشه رد صلاحیت میشه. آقای پزشکیان صلاحیت این رو نداشته که از یک حوزه انتخاب بشه و به مجلس بره، ولی بازی هوشمندانه رژیم اینه که ایشون امروز میتونه صلاحیت این رو داشته باشه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، یا به قول خداشون و بعضی از رسانه‌های وابسته بهشون رئیس جمهور ایران بشه. پس به این معنا ما میبینیم که در مرحله اول که اینها نمیتونن که حتی کنترل بر جامعه داشته باشن در حد اقلهاش. امروز وقتی که ما 3-4 روز به این به قول خود آقای خامنه ای تعیین رئیس جمهور مونده، میدونید من تو همین مقالم آوردم آقای فارسانی، اولین باری که آقای خامنه ای نمیگه رئیس جمهور انتخاب میشه، میگه رئیس جمهور تعیین میشه. این رئیس جمهوری که تعیین میشه ببینید آخه کجا ایستاده، ببینید اصلا کیه. من اصلا برای من مهم نیست که آقای پزشکیان، آقای پور محمدی، آقای جلیلی، آقای قالیباف، آقای نمیدونم کیه. آیا اینها با هم دیگه فرقی هم دارن؟ همشون یک نقطه عطف رو دنبال میکنن. اون نقطه عطف اینه که به جای هر نوع برنامه میگن هر چی رهبر دستور بده همون کار انجام میدیم. دستورات رهبرم که معلومه. جناب فارسانی پیشنهاد میکنم اگر امکانش هست یه چند نکته ای رو از همین این خونده بشه تا مجددا بتونیم با همراهی دوستان بهش بپردازیم.
بله با اجازه شما پس خیلی هم سپاسگزارم. نوشتار اخیرهای دکتر حسین لاجوردی که اجازه بفرمایید من لینکش رو هم برای دوستان در کلاب هاوس، هرچند لینک یوتیوب بالا است، پیشنهاد میکنم بیان همونجا ببینن. اما امروز و فردای ایران، خیانت به امید و تعیین رئیس جمهور 1403 با طرحی از بهزاد، فراموش کردم، بهزاد ریاضی که اینم اینستاگرامشون هست. این طرحی که میبینید با رأی آقا در این انتخابات شروع شده، رأی آقا، طرحی از بهزاد ریاضی. و پس من با اجازهتون بخشی از نوشتار رو بخونم. آقای دکتر هر جای نیاز هست خود شما توضیح بدین، صحبت من رو لطفاً قطع کنید. خیانت به امید و تعیین رئیس جمهور 1403 با بیتی از عبید زاکانی شروع میشه، مثنوی موش و گربه. مژدگانی که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا. من تاریخ امروز رو هم فراموش کردم بگم، در این حال امروز هم سه شنبه پنجم تیر 1403 اشغالی است و 25 ژوئن 2024 و این انتخابات نمایشی سیرک انتخابات هم جمعه 8 تیر برگزار می شود. مژدگانی که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا. چند روز دیگر نمایش تکرار می شود، ولی به قول آقای خاتمی تکرار می شود، ولی این بار تفاوت‌هایی با گذشته دارد، چرا که در 45 سال گذشته تا کنون رهبر می‌فرمودند که در انتخابات شرکت و رئیس جمهورتان را انتخاب کنید. این مرتبه بدون کوچکترین خجالتی فرمودند نگران نباشید، رئیس جمهور تعیین خواهد شد. 15 سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان چرا رأی نمی‌دهم که در برنامه‌های پیشین بهش پرداختیم، پونزده سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان چرا رأی نمیدهم، گذشته از این که سوال کرده بودم که چرا باید رأی داد و چرا نباید، در این نمایش مضحک شرکت کرد یک سوال اساسی مطرح بود و آن این که از همه کسانی که به هر دلیل قصد رأی دادن داشتند پرسیده بودم که تنها یک لحظه چشمهایتان را ببندید و 30 سال گذشته را تنها برای خودتان مرور کنید و سپس از خودتان سوال کنید که 30 سال رأی داده اید، چه داده اید و چه گرفته اید. آی دکتر من پوزش میخوام، نمیخوام میکروفون شما رو ببندم، ولی چون گاهی اوقات یه صدایی میاد، اگه لطف کنید خود شما میکروفون رو ببندید که هر جایی هم لازمه خودتون باز کنید، که من این وقتهایی حواسم نیست میکروفون رو خودتون باز کنید. پوزش میخوام، خیلی سپاسگزارم. بله، 15 سال پیش در مقاله تحت عنوان چرا رأی نمیدهم، گذشته از این که سوال کرده بودم که چرا باید رأی داد و چرا نباید در این نمایش مضحک شرکت کرد، یک سوال اساسی مطرح بود و آن این که از همه کسانی که به هر دلیل قصد رأی دادن داشتند پرسیده بودم که تنها یک لحظه چشمهایتان را ببندید و 30 سال گذشته را تنها برای خودتان مرور کنید و سپس از خودتان سوال کنید که 30 سال رأی داده اید، چه داده اید و چه گرفته اید و امروز پس از 30 سال کجا ایستاده اید. به نظرم تنها همین سوال و پاسخ تأمل برانگیز آن میتواند برای امروز هم روشنگر راهی باشد که قصد دارید انتخاب کنید. امروز اما سوالات دیگری نیز مطرح است که باید با خودمان و دیگران در میان بگذاریم. آیا به یک باره گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا؟ آیا در کوتاه مدت کشتن رئیسی و تعیین جایگزین او همه سیاست‌های رژیم تغییر پیدا کرده است؟ آیا در کوتاه مدت کشتن رئیسی و تعیین جایگزین او همه سیاست‌های رژیم تغییر پیدا کرده است؟ آیا دیگر بچه‌های عزیز ما را هر روز اعدام و سربه نیست نمی‌کنند؟ آیا سیاست‌های رژیم عوض شد و دیگر بچه‌های ما راهی و پناهنده دیار غربت نخواهند شد؟ آیا از فردای تعیین رئیس جمهور هر روزه گوشت و مرغ را دم در خانه‌هایمان تحویل خواهند داد؟ وعده زاکانی. آیا گرسنگی و فقر و در ادامه‌اش خودکشی‌ها و تنفروشی‌ها با تعیین رئیس جمهور از میان خواهد رفت؟ آیا بیکاران و دردمندان و بازنشستگان و غیره به حق و حقوق خود خواهند رسید؟ آیا مشکلات و تبعیض سیستماتیک و قانونی بر زنان شجاع و دادخواه ما به پایان خواهد رسید؟ آیا تبعیض و سرکوب و بی‌عدالتی بر هموطنان ما و ایرانیان نقاط مختلف ایران با تعیین رئیس جمهور به یک بار از میان خواهد رفت؟ آیا هموطنان اهل سنت و دیگر مذاهب و باورها که تشویق به مشارکت در انتخابات می‌شوند به ناگهان حق انتخاب شدن نیز پیدا خواهند کرد؟ آیا دیگر کولبر و سوختبر وجود نخواهد داشت و مردم ما برای یک لقمه نان جان خود را از دست نخواهند داد؟ آیا سانسور و فیلترینگ روزافزون اینترنت برداشته خواهد شد و ما خواهیم توانست دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات داشته باشیم؟ آیا مشکلات سیستم ایدئولوژیک آموزش و پرورش و یا بهداشت و درمان و مسکن حل خواهد شد؟ آیا فساد و غارت مملکت به نفع اهداف ماجراجویانه رژیم پایان خواهد یافت و ثروت مملکت برای مردم خودمان خرج خواهد شد؟ و بسیاری آیاهای دیگر که میتوان پرسید. تنها میتوانم بگویم دوستان و هموطنان عزیز و ارزشمندم که میدانم و خوبی هم میدانم که در چه وضعیت سیاه و نابسامانی روزگار میگذرانید، اگر به هر دلیلی همچنان قصد شرکت و رأی دادن به رئیس جمهوری که از پیش تعیین شده است را دارید، نخست لحظه‌ای به پاسخ این سوالات بیاندیشید و سپس تصمیم بگیرید و باز هم از خود سوال کنید امروز که باز هم قوغایی و نمایشی راه انداخته اند، این یکی با آن 5 تای دیگر و با موسوی و خاتمی و روحانی چه تفاوتی دارد و چرا آنها نتوانستند و این خواهد توانست. اگر همچنان و باز هم می‌خواهید در این نمایش شرکت داشته باشید، به کاندیدای اصلاح طلبی که در دقیقه 90 به لیست اضافه شده نیز توجه کنید که ترفندی از سوی رژیم برای بالا بردن آمار مشارکت و خریدن مشروعیت دروغین است. بار دیگر رژیم به مانند دوم خرداد 76 دست به بازی هوشمندانه‌ای زده و برای بالا بردن آمار مشارکت فردی به ظاهر اصلاح طلب را معرفی کرده است. آیا هنوز داغ خیانت به امیدها و آرزوهای یک نسل و یک ملت التیام نیافته که بار دیگر شاهد تکرار این بازی هستیم؟ رژیم با معرفی فردی که فرصت طلبانه لباس پاسدار به تن می‌کند و جنبش زن زندگی آزادی را اختشاش می‌خواند، مسعود پزشکیان، این بار با زیرکی و بی‌شرمی برای داغ کردن تنور انتخابات از کلمات ترانه برای نماد اعتراضات سراسری و با قول یک زندگی معمولی برای بقای خود به بازی با احساسات و امید نسلی دیگر می‌پردازد. به شعارهای مسعود پزشکیان توجه کنید، ولی نخست سوال کنید که چرا چند ماه پیش و برای به اصطلاح نمایندگی یک حوزه رأی‌گیری صلاحیت نداشت و امروز صلاحیت رئیس جمهوری کشور را دارد و باز هم کمی بیشتر بیاندیشید. ایشان میگوید من برای گرم کردن تنور انتخابات آمدم. ایشان نمیگوید من برای فقر و گرسنگی و معضلات و آسیب‌های اجتماعی و غیره چه برنامه‌ای دارم. میگوید آن چیزی که به آن عمل می‌کنم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. ایشان میگوید برای رأی گرفتن همه را در ستاد میپذیرم اما به سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنم. میگوید آن چیزی که به آن عمل می‌کنم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. ایشان میگوید زنان و دختران هموطن من مانند دختران من میمانند، ولی میگوید هر چه رهبر فرمان دهد. میگوید آن چیزی که به آن عمل میکنم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. ایشان نمیگوید که در کوتاه مدت و متوسط مدت و دراز مدت چه برنامه‌ای برای مردم دارد و آن را پیشنهاد میکند. میگوید هر چه رهبر دستور دهد و دیکته کند و من دست بسته و فرمانبر رهبرم و غیره. میگوید آن چیزی که به آن عمل میکنم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. در مورد مشاوران و دیگر اصلاح طلبان که به اصلاح طلبی و اصلاحات و رهبرشان پشت کرده بودند نیز باید سوال را تکرار کنم. باید به کارنامه هایشان نگاه کرد که چرا یکی از برگزیده ترین هایشان جواد ظریف که بی تردید از بزرگترین شارلاتان های جمهوری اسلامی است به یک باره و مانند همیشه تغییر مسیر میدهد و میگوید مست بودم اگر گاف واو هی خوردم از امروز پای رهبر را میبوسم. در نهایت یک سوال اساسی و نهایی باقی مانده است که چرا رژیم به یک باره تصمیم گرفت که با وجود آگاهی از نظر مردم نسبت به خود که بیشتر از 90% آنها به دنبال سرنگونی این رژیم سیاه و جهنمی و دروغ و تزویر و غارت هستند نمایش جدیدی را به اجرا بگذارد. از آنجایی که با وجود رئیسی و حرفهایش امکان نمایشی تازه فراهم نبود، چه بهتر که هلیکوپتر او سقوط کند و فرد جدیدی برای جایگزینی بازیگر قبلی تعیین گردد. باور من بر این است که رژیم کوچکترین پشیمانی از عملکرد 45 سالی خود و ویرانی ایران و ایرانی ندارد و قصد تغییر استراتژی نیست برایش مطرح نیست، ولی به دلیل ترس و وحشتی که برایش ایجاد شده و شاهد تغییراتی در منطقه و خاورمیانه است فقط قصد تغییر ظاهری مسیر را دارد. رژیم به خوبی می‌داند که اسرائیل پس از فراغت از حماس و غزه با همکاری آمریکا قصد هجوم و یکسره کردن اهداف خاورمیانه بزرگ را دارد و با حمله به حزب الله و لبنان این نقشه در راه انجام است و خوب می‌داند که یا باید به حمایت حزب الله برخیزد که توانش را ندارد و یا به دریوزگی در داخل و به گاف واوه خوردن در خارج بپردازد و با این تفاصیل باید مهره مناسب تعیین در کروشه و نام رئیس جمهور بر آن گذاشته شود. یادمان باشد که گربه عابد و مسلمان نشده است. من آن چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر یا که ملال، ایران فرزندانش را صدا کرده است. پاسخگویش باشیم. نوشتاری که همین امروز آقای دکتر لاجوردی منتشر کردند، ارجایی به موش و گربه عبید زاکانی، ارجایی به نوشتار چرا من رأی نمیدهم دکتر لاجوردی در 9 خرداد 1388، اشاره‌ای به مناظره انتخاباتی پنجشنبه 31 خرداد 1403، سخنانی که از مسعود پزشکیان نقل شد و همینجور نقل قول دیگری از موش و گربه عبید زاکانی. آقای دکتر من با اجازتون یه ویدئوی کوتاه هم پخش کنم از صحبت‌های مسعود پزشکیان و در خدمتتون باشم.
استفاده می‌کنم.
مسعود پزشکیان اونجایی که گفتن که من ذوب در ولایت هستم در تایید سخنانش.
بنده رهبری رو قبول دارم، اصلا ذوق اونم. یه لحظه اجازه بدید. به نظر شما این درست نیست. من نمیگم درست باشه، اشکال نداره درست نباشه. حق ندارید به کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنید. کس ندارید به اون کسی که باور دارم بی احترام کنید. ما رو رصد میکنید.
بله دکتر لاجوردی، مثل همیشه نوشتار دقیق، اندیشه برانگیز و مبتنی بر واقعیات 46 سال گذشته. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. در خدمتتونم.
اول آقای فرزانی خیلی سپاسگزارم، لطف کردید همه مطلب رو خوندید و تاکید بهش کردید، خیلی ممنونم. ببینید من همیشه این مسئله رو در طی سالها گفتم، من احترام برای مردمم، برای هموطنانم قائل هستم و به همین دلیل که هیچ وقت دیکته نمی کنم که شما چی کار بکنید و چی کار نکنید. یه سری مسائلی رو مطرح می کنم که باید پاسخ داده بشه بهش. در همه زمینه هایش تفاوت نمی کنه. خب میتونن به هم ایراد بگیرن که بگن تو چرا رسماً کمون که شده نمیگی که حتما نرید رای بدید. بازم دارم میگم این احترام به هموطنانمه. من باور به این قضیه دارم که اولا این بازی و این نمایشی که اخیراً به وجود آمده و در چند روز آینده به انجام خواهد رسید، باز هم اکثریت مردم نخواهند رفت که رأی بدن به قول خودشون. البته اونها با یه رقم نمیدونم بالاتر از 60% اعلام خواهند کرد که آقای پزشکیان انتخاب شد و دیگه رئیس جمهور قانونی خواهد بود. این بازی های رژیم رو هممون میدونیم. مسئله جای دیگه است. مسئله اینجاست که آیا ما قادر به این هستیم که یک سری مسائلی رو که شاهدش هستیم، مواجه باش هستیم، میبینیم که کجا داریم میریم، مطرح بکنیم و با هموطنانمون در میون بگذاریم. اونها هستن که تصمیم میگیرن توی این دو انتخاباتی که به قول خودشون انتخابات قبلی بوده، همونطوری که گفته شده در آخرینش بین 4-7% جامعه شرکت کردن. از من سوال شد که تو چرا گفتی 90% مخالفن؟ من پاسخم خیلی مشخصه. من میگم که اگر در شهر تهران زیر 7% آمدن رأی دادند، این معنی مشخص داره. معنیش اینه که حتی خانواده های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اینها خانواده هاشون نرفتن رأی بدن، ولی اگر اونها میرفتن رأی میدادن از 7% بالاتر میومد. خب اگر اونها نرفتن رأی بدن، میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، چرا ما باید فکر بکنیم که اکثریت مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم مخالف این رژیم و دنبال سرنگونی این رژیم نیستن؟ بس همچنان وجود داره. بس همچنان اینه که آیا رژیم در سکوی قدرت این کار کرده؟ من درست نقطه مقابلش هستم. رژیم در نقطه ضعف فراوان این کار کرده. توی این مقاله هم بهش اشاره کردم. رژیم میدونه که در داخل هیچ جایگاهی نداره. 100 پزشکیان رو نمیدونم خاتمی و غیره و غیره بیان، هیچ تفاوت نمیکنه. اونها کارنامه هاشون مشخص شده. رژیم در خارج چیه؟ شما آی فارسانی دیروز توی یکی از نشریات امریکا بود، تو نیویورک اگر که اشتباه نکنم نگاه میکردم، که رژیم جمهوری اسلامی با کمک سپاه مرکز حوثی‌های یمن رو کرده مرکز بزرگترین مواد مخدر دنیا و اینها رو در اونجا امکاناتی رو فراهم میکنه که از اونجا مرکز پخش شده به ایران میاد و از ایران به ترکیه و به اروپا میره. یعنی مسئله انقدر مشخصه، انقدر بی اعتباری برای ما ایرانی ها به وجود آوردن که من فکر میکنم که کافیه هر کدوم ما، چه زن، چه مرد، چه پیر، چه جوون، چه تحصیل کرده، چه تحصیل نکرده، نگاه بکنیم که آیا بعد از 100 سال، نه شاید بیشتر دیگه، نزدیک به 15-16 سال، آیا ما این شایستگی رو نداریم که به یک حکومت قانون برسیم؟ آیا این لیاقت رو ما نداریم که بتونیم حکومتمون رو تعیین بکنیم؟ حداقلش عنوان تروریست رو نباشه. اینها همون چیزهاییه که من بهش اعتقاد دارم و میگم که ما باورمندانی هستیم که هویت ایرانی برامون مطرحه. وجود جمهوری اسلامی، این ننگ و حقارتی که این حکومت داره، این ننگ و حقارت بی‌هویتی برای ماست. این کارنامه تروریستی، این شناسنامه تروریستی که اون داره همش برمیگرده به ما، ولی خوشبختانه از اون طرف وقتی که سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد نوروز و جشن‌های ایرانی رو به رسمیت می‌شناسن، یعنی ایران رو به رسمیت می‌شناسن، جمهوری اسلامی یک زائد است در این دوران تاریخ ما. من تصورم بر اینه که نقطه اصلی یا نتیجه گیری مقاله من یک هشداره. این هشدار به هممونه، به خود، به همه خودمونه، به من، به خودم، به شمایی که میشنوید. به من ارتباطی نداره که شما چه ایدئولوژی رو دارید، آیا سلطنت طلب هستید، جمهوری خواه هستید، فدرال طلب هستید. من همه رو ایرانی میشناسم. من هدفم اینه که با ایرانی ها صحبت بکنم، با هموطنانم که ایرانیان صحبت بکنم. در این زمین است که میگم ما مسئولیم. هر چقدر بیشتر دلسوزی داشته باشیم، هر چقدر بیشتر دلنگرانی داشته باشیم، مسئولیتمون بیشتره، روشونه هامون سنگینتره. به این معنا بازم عرض میکنم بحث من بحث ایدئولوژیک نیست. من میتونم که جمهوری خواه باشم یا سلطنت طلب باشم یا هر چیز دیگه، این حق منه و این حق شماست و این حق همه هموطنان ماست که هر تفکری رو داشتن داشته باشن باید بهشون احترام گذاشت. با هر تفکری توهین رو قبول نکنیم، با هر تفکری، هیچ فرقی اصلا نمی کنه. یه جایی باید بیستیم، اونجایی که هویت خودمون داره زیر علامت سوال میره، اونجایی که جمهوری اسلامی میخواد بیسته و ما رو مثل خودش به دنیا تروریست معرفی بکنه. اونجا وظیفه تک تک ماست. اونجا از ما نمیپرسن که تو دنبال نمیدونم رئیس جمهور هستی یا پادشاه هستی. اونجا از ما میپرسن تو ایرانی هستی؟ اگر تو ایرانی هستی این ننگ و حقارت رو نباید تحمل بکنی. اونجا مسئله است. آقای فارسانی، من این شما که حداقل زمانهای طولانی است شاهد این تفکر من هستید که من کجا قدم میگذارم، به کدوم طرف میرم و چجوری جای خودم رو برای خودم حفظ میکنم. امیدوار به این هستم که این یک تلنگری بشه، فقط تلنگری بشه که ما رو به هوش بیاره. مردم ایران هوشیار شدن، نیازمند این هستن که کمک بشن، نیازمند این هستن که حمایت بشن. به این معنا میشه این حرکت رو به وجود آورد. اون مجموعه بزرگ که اسمش ایرانه میتونه در کوتاه مدت جمهوری اسلامی رو از صحنه روزگار حذفشون بکنه، ولی به شرطی که این مسئولیت رو هممون تحمل بکنیم، این بار سنگین رو. نیاییم بگیم که اگر میخوایی که منم بیام شد توی این ماجرا شرکت بکنم حتما تو بیا عقیده منو بپذیر. این کار نکنیم. واقعیت قضیه اینه که من یک رأی دارم، شما هم یک رأی دارید، طرف سوم و چهارم هم رأیهای خودشون رو دارن. به همه این رأیها احترام بگذاریم. نیاییم بگیم که نمیدونم فلان کس این کار بکنه بهتره یا این کار نکنه. نصیحت نکنیم. با نصیحت توی این 45 سال گذشته کارمون پیش نرفته. با مرگ بر این و زنده باد بر اون کارمون پیش نرفته. اونجایی که نیازمند اتاق فکر هستیم هدف راهمون رو هموار میکنه. هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه ما در یک مجموعه در کنار هم فارغ از ایدئولوژی هدف اصلیمون ایران بشه. اون موقع میتونیم حرکت بکنیم. اون موقع میتونیم شونه هامون از زیر این بار سنگین ننگ و حقارت نجات بدیم. من در خدمتتون هستم، چون اون بحثی که من دارم سر توماج و اسرائیل و خاورمیانه بزرگ. فقط در مورد توماجش اشاره بکنم، بقیهش رو میگذارم برای مرحله بعدی. توماج رو به هر حال از حکم اعدام به نوعی عفو کردن، یا هر چیز دیگه‌ای که اسمشو بگذارن. چقدر همه خوشحال هستیم. شما هم آقای فارسانی اشاره کردید چقدر با ارزشه. توماج یکی از بچه‌های ایرانه که برای ایران ایستاده. ولی فکر میکنید که رژیم و آقای خامنه‌ای دلشون سوخت برای توماج؟ احترام به رأی ما گذاشتن که ما درخواست کردیم که اونو اعدامش نکنید؟ نه، چنین نیست. اونها به جایی رسیدن که میبینن که در پشت گوشه دیوار قرار گرفتن. از در انتخابات خودشون میرن سراغ اصلاح طلبا، از در این که میخوان نمیدونم یک جایی رو بین مردم باز بکنن توماج رو میبخشن به قول خودشون. و این چند روزه خبری از اعدام دیگه نیست. ولی اونایی که میخواید رأی بدید، این نکته یادتون باشه. فکر بعد از این چند روز رو بکنید، ببینید که رژیم باز راهش رو ادامه میده یا دیگه گربه شد عابد و مسلمان ها. در خدمتتونم.
بزرگوارین، درود بر شما. واقعا روی هر کدام از این جملات میشه ساعتها اندیشه کرد. هم اندیشه برانگیزه، هم انگیزه برانگیزه. یعنی فقط اندیشه نیست، فقط فکر نیست، انگیزه یه برای مبارزه، برای آزادی، برای اینکه برای فرزندان ایران کاری بکنیم. آیه دکتر لاجوردی نازنین، ولی من میخوام تو این زمانی که فرصت داریم، حالا من یه کلیپم پخش میکنم و یه کلیپی هم شما برای من فرستادید، یه اشاره هم به بحث لبنان و اسرائیل اگر بفرمایید. حالا اگر امروز هم کامل نشد توی این 20 دقیقه که وقت داریم، دوستانی هم که در کنار ما هستن به همه خوش آمد میگم. میبینم که عمو ساسان، آرتا، بانو رخسان گنجی، جناب آقای مالکی بودن فکر کنم تشریف بردن، عزیزانی که در کنار ما هستن، حسن مالکی گرامی، همین عزیزانی که در کنار ما هستن سپاسگزارم از همراهیشون. ولی اگر فرصت داشته باشین، بانو سحر، بانو ندا، همین عزیزانی که در کنار ما هستن، ازشون سپاسگزارم. اگر فرصت داشته باشین، من دو تا کلیپ پخش میکنم، از جمله یک کلیپی که خود شما برای من فرستادید با یک کلیپ از صحبت‌های خامنه‌ای. بعد یه اشاره‌ای هم اگر بزرگواری کنید در مورد همین بحث لبنان و اسرائیل داشته باشین. حالا اگر امروز هم نشد کامل بهش بپردازیم دیگه توی برنامه‌های آینده، ولی یک کلیپ، این کلیپ رو برای من فرستادین یا خانم کاشفی گرامی فرستادن.
همین چی فرده دورانتونه اینقدر براتون فراغونیه که اصلا دیگه نمیخواد همدیگه رو اذیت کنید، ناراحت باشید، اعتراض نمیخواد بکنید، سرتون رو بندازید پایین، کنار همدیگه به قوانین احترام بذارید و چیزایی که من به شما میگم گوش کنید، چون آینده از آن شماست. خیالتون راحت، ما حمایت میکنیم از شما، شما نگران هیچ چی دیگه نباشید، آب تو دلتون تکون نخوره، همه با هم بگیم
بله. این یکی از کاندیداهای انتخابات و البته دیگه این گوسفندان خیلی کم شدن. این خیلی خوبه، با پوزش از عزیزان هیچ، حالا همون زبان تمثیل، همون کاری که عبید زاکانی میکنه، قصد جسارت به هیچ هموطنی حتی همیهنانی که میرن رأی میدن نداریم. اما خب رفتار گله‌ای، توی برنامه‌های پیشین اشاره کردیم، اساسا یه اصطلاح رفتار گله‌ای توی جامعه شناسی، توی سیاست، توی اقتصاد، رفتار گله‌ای، هرت بیهیویر. اینم صحبت‌های خامنه‌ای.
متاسفانه از روی کج‌فهمی بگیم یا چی بگیم نمیدونم، انکار میکنن، میگن نه رأی مردم ربطی به نظام اسلامی و تایید نظام اسلامی نداره. چرا آقا جان؟ این رأی حتی کسانی که ممکنه در دل از نظام اسلامی گله‌مندی هم داشته باشن، اما وقتی میاد در چهارچوب نظام رأی میده، این معناش این است که این چهارچوب رو قبول میکند و به اون اعتماد میکند و اون رو کارآمد میداند که در چهارچوب او داره حرکت میکنه. این 41 میلیون، قریب 42 میلیون رأی ملت، 70 و چند درصد، این رأی به نظام اسلامی و اعتماد به نظام اسلامی بود.
بله دکتر، در خدمتتون هستم. خیلی هم سپاسگزارم از بانو کاشفی گرامی برای این دو کلیپ. بفرمایید دکتر.
بله ببینید، همین الان وقتی که این کلیپ رو آخری رو آدم نگاه میکنه، مجدداً مثل همیشه آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولان رژیم همین رو میگن، میگن ببینید مردم آمدن و رأی دادن و نظام رو تایید کردن، در حالی که در چند دقیقه پیش من سر بحث انتخابات دو انتخابات گذشتهشون بحث این رو کردم که حتی خانواده های مسئولان رژیم هم شرکت نکرده بودن. ولی همون کوتاهی رو که می‌فرمایید در رابطه با مسئله اسرائیل و غزه و منطقه اشاره بکنم، ببینید من مسئله غزه رو، مسئله حماس رو گسترده تر از این 7-8 ماه گذشته می‌بینم. اولین سوالم که همون زمان هم مطلبی رو نوشتم و اشاره کردم این بود که حماس حمله میکنه به اسرائیل به مدت 5 ساعت، میکشه، تجاوز میکنه، میبره، گروگان میگیره، همه این کارها رو میکنه. اسرائیل خوب و بدش رو من کاری ندارم، قضاوت ارزشی نکنم، الان نمیتونم که بپذیرم که در قبال 1200 نفر کشته اسرائیل 37000 نفر فلسطینی کشته شدن. ولی این بحث ایدئولوژی که بحث دادخواهی انسانی، بحث حقوق بشری، همه اینا قابل ارزشه. ولی یه نکته رو بهش توجه داشته باشیم، اسرائیل ثابت کرده که این توانایی رو داره که پرنده از مرزهاش میپره اون رو میتونه که کنترل بکنه. اینو ثابت کرده که میاد کشور 7-8 میلیونی در کشور 80-90 میلیون نفری که اسمش ایرانه، اون قدرتی رو که سپاه میخواد که مطرح بکنه که ما داریم، در میون تمام مسائل امنیتی 1500 کیلو اسناد محرمانه جمهوری اسلامی رو ور میداره میبره. حالا سوال من بر اینه، اون 5 ساعت کجا بودن اسرائیلیا که حماس داخل اسرائیل شده این کارا رو کرده؟ ادامه نمیدم اینجا رو به این دلیل که میخوام همونطوری که اشاره کردی سریع ازش بگذرم، شاید در مراحل بعدی یک بحث دیگری بشه. اسرائیل و امریکا به نظر من بازیشون آغازش 7 اکتبر گذشته است، ادامش منطقه است. ادامش یعنی این که باید اون خاورمیانه بزرگی که در سال 2000 مطرح شد 24 سال پیش راه به جایی ببره. ادامش یعنی این که باید منطقه تکلیفش مشخص باشه. ببینید این کشورهای عربی، اینهایی که امروز صاحب قدرت هستن، صاحب پول هستن، حالا دیگه صاحب همه اسلحه هایی که امریکا یه موقعی در اختیار ایران میگذاره، حالا در اختیار اونها میگذاره، همه این قدرت ها رو دارن. قبل از انقلاب همه مخالف اسرائیل بودن و با ایران رابطه خوب داشتن. امروز همه یارغار اسرائیل شدن و همه دشمن ایران شدن. یعنی الانی که اسرائیل بیاد جلو و به حزب الله حمله، حزب الله یعنی لبنان، لبنان یعنی جمهوری اسلامی، اگر لبنان از بین بره، بخوان حزب الله رو، نمیدونم، حالا پیشبینی این کارها خیلی راحت نیست، ولی در نهایت هدف و برنامه اینجاست. آیا جمهوری اسلامی میاد پشت حزب الله بیسته؟ من باور ندارم. جمهوری اسلامی اون قدرتی رو که اعلام میکنه به هیچ وجه نداره، به هیچ وجه نداره. اون قدرتی که اعلام میکنه، اون قدرت پوشالی، همون چیزهاییه که حمایت کنندگانش دلشون میخواد اینها مطرح بشه. یا حمایت کنندگان یعنی کی؟ یعنی اروپا، یعنی امریکا، که بتونن جمهوری اسلامی رو بزرگ بکنن و به کشورهای عربی اسلحه بفروشن. جمهوری اسلامی گوشه دیوار قرار گرفته. بحث بسیار گسترده ایه، امیدوارم در یه فرصت دیگه بشه باش برخورد کرد و مطرحش کرد. در خدمتتون.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم. بی صبرانه منتظر هستیم که کتاب جدید شما که قبل از برنامه گفتین عنوانش زن زندگی آزادی، الان هم کتابای شما رو میبینیم. دلم شور میزند، پارلمان فکری و کتابایی که دوستان در تصویر میبینن. بی صبرانه منتظر هستیم کتاب جدید شما توسط انجمن پژوهشگران ایران منتشر بشه و باز هم همون که گفتم اندیشه برانگیز و انگیزه برانگیز باشه برای ایران، برای مردم ایران. متاسفانه موقعی شما بارها از ایران در آستانه سال 2000 گفتین، الان شد 2024. امیدواریم دیگه از این طولانی تر نشه و ایران فرزندانش را صدا کرده از پاسخگویش باشیم. من خیلی کوتاه حالا یه پیشبینی هم بکنم، شاید همونجور که شما گفتین خیلی فرقی نمیکنه پزشکیان رأی بیاره یا جلیلی یا هر کدوم از اینها، ولی پیشبینی من اینه، چون میدونید اصلاح طلبات توی مشارکت بالای مقداری میتونن خودنمایی بکنن و جمهوری اسلامی اتفاقا توی این انتخابات نشون داده که مشارکت بالا نمیخواد و توی این مشارکت پایین فکر میکنم جلیلی، چون اون مافیای دانشگاه امام صادق هم هست و نکته جالب اینه که جلیلی هنوز توی لیست تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته و کادر رئیسی هم همون کادری هستن که بچهای امام صادق هستن، بچهای جلیلی و اینا هستن. خود جلیلی تز دکتراش دیپلماسی پیامبر اعظم بود توی دانشگاه امام صادق و جلیلی با روسیه هم از همون عوامل روسیه هم خیلی تمایل داره که یه مهره‌ای باشه که باهاش همراه باشه. پیشبینی من اینه که مهندسی انتخابات به گونه‌ای خواهد بود که جلیلی از صندوق بیاد بیرون و تیمش رو هم داره، تیمش هم یه بخشش الان سر کار هستند، از خود شورای نگهبان که سخنگوش امام صادقیه تا معاون رئیسی دکتر محمد جمشیدی که خب هم دوره‌ای خود من بود، تا دبیر سیاسی هیئت دولت، تا وزیر اقتصاد احسان خاندوزی که باز هم دوره‌ای من بود، هم کلاس من بود، تیمش رو داره. من فکر می‌کنم این دانشگاه امام صادق رو که تأسیس کردن برای کادر جمهوری اسلامی فعلا میخوان رئیس جمهور رو هم همون کادر بیارن. جلیلی هم توی پرونده هسته‌ای، چون اینا میخوان برن به سمت حالا اعلام این که ما سلاح هسته‌ای داریم یا حتی یه آزمایشی بکنن، جلیلی همراه‌تر هم توی مسئله هسته‌ای هم توی پروژه گذار به جمهوری اسلامی پسا خامنه‌ای. پیشبینی من اینه که ممکنم هست نشه، ولی پیشبینی من اینه که جلیلی رو مهندسی انتخابات رو انجام میدن، به اصطلاح انتخابات رو که از صندوق رأی بیاد بیرون. و نمیدونم حالا نگاه شما در این مورد چیه، اگه توضیح هست بفرمایید که من دیگه با یکی دو تا ویدیو برنامه رو پایان بدیم.
عرض ندارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم بازم از عزیزانی که در کنار ما بودن، خیلی سپاسگزارم. از پخش زنده هم سپاسگزارم، آیدین توکل و تیمشون که مثل همیشه مرد داشتن برنامه رو، اونها هم به روش خودشون از کلاب هاوس در یوتیوب پخش کردن، مجموعاً این برنامه از 10 جا پخش شد. دوستانی که احساس میکنن در این برنامه نکاتی مطرح شد که میتونه راهگشا باشه، اگر اون رو با دوستانشون هم به اشتراک بذارن سپاسگزارم. بعد از برنامه هم در وبسایت قرار میگیره، در شبکه‌های اجتماعی روشنگران، شبکه‌های اجتماعی خود من، در شبکه‌های اجتماعی دکتر لاجوردی هم هست. به هر حال رأی ندادن کافی نیست، بساط سیرک انتخابات رو برهم میزنیم، اونم به واسطه همین نکاتی که های دکتر لاجوردی نازنین فرمودن. بشنویم شعری از شیدای همدانی عزیز که در سکوت سانسور خبری، حالا اینم من جلوی چشمم، پور محمدی گفته بود حتی اگر مردشور شوم مردشور خوبی خواهم شد. دیروز من یه مصاحبه از پور محمدی دیدم که میگفت اون من فقط یه هیئت بود، اون موقع 30 تا هیئت بود، همون هیئت‌های کشدار، هیئت‌های مرگ، که به هر حال ما فعلا مملکت ما رو خمینی گفت که قبرستان ها رو آباد کردن، واقعا قبرستان ها رو خودشون آباد کردن. و در هر صورت وقت دوستان رو نمیگیرم، یه شعر از شهیدای همدانی عزیز بشنویم که در سکوت و سانسور خبری در زندان زاهدانه.
هر که بر بی شرفان رأی دهد
جانم آقای دکتر بپوزش میخوام،
خیلی معذرت میخوام، فقط چون اسم آقای پور محمدی آمد میخواستم بگم که اگر که این مناظره ها رو نگاه کردید، بهترین صحبت ها آقای پور محمدی کرده در طول این 6 نفر و این زمان ها. ببخشید، همین عرضی ندارم.
اتفاقا من گفتم توی این 6 تا کاندیدا اصلاح طلب ترینشون پور محمدیه که اون بیس اصولگراترین رو داره و اصولگراترینشون پزشکیانه که ظاهرا به اصطلاح لیبل اصلاح طلبی رو داره. اینم دیگه که دیگه از اون مسخره های این سیرک و خیمه شب بازیه.
بله
بله
بفرمایید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
هر که بر بیشرفان رأی دهد بیشرف است، یا به ضحاک زمان رأی دهد بیشرف است. حاکمان قاتل و دزدند و کسی بی تردید به پلیدان جهان رأی دهد بیشرف است. همه آشوبگر و فتنگر استید و هر آن به شما فتنگران رأی دهد بیشرف است. نوکر سیدلی اند و بی سواد اند و نفهم، هر که به کرخران رأی دهد بیشرف است. عاشق شهوت و قتل اند و اگر بی خردی به چنین کوردلان رأی دهد بیشرف است. ما برانداز و شما دشمن ایران و وطن، هر که بر دشمن من رأی دهد بیشرف است. هر که در سایه این پرچم فاسد ماند و به خشم و خفقان رأی دهد بیشرف است. بیشرفتر نتوان یافت ز آخوند و اگر هر که بر بیشرفان رأی دهد بیشرف است.
برای دکتر، من موقعی که صحبت میکردین از نصرالله یه بخشی از صحبتهای اون رو از لبنان صحبت کردی و اسرائیل صامت پخش کردم که میگه ما هر چی داریم از جمهوری اسلامی میاد. پول فرزندان ایران شما اشاره کردید که در این حال مردم ایران سوختبر و کولبر و فرزندانی که 15%، حالا چند روز پیش هم روز جهانی کودک کار بود، خودشون رسما اعلام کردن 15% کودکان ایران تجربه کردن کودکی کار رو.
نحن وعلمك شوفوا، يمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له على هذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك.
بله، من فکر میکنم یه بار دیگه اون ویدئوی شما رو پخش کنیم که از همون روز اول فهمیدید که اینا دروغ میگن و در دروغ زاده شدن، همیشه دروغ گفتن.
من در رابطه با کشتار انقلابه، اگر شما تحقیقی من در رابطه با کشتار انقلابه، اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقدمش نگاه بکنید میگن انقلاب پیروز شد با 60,000 شهید و 100,000 معلول. اون یکی از تحقیقات من در اون ساله. من تمام مرگ و میر سال 57 رو گرفتم تا از روز اول فروردین، هنوز انقلاب نشده، تا آخرین روز اسفند سال 57 که انقلاب درش واقع شده 758 نفر کشته شدن. بلافاصله که انقلاب پیروز میشه، آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دکتر یزدی رو مأمور کمیته انقلاب میکنن و اعلام میکنن که به هر کسی که کسی رو از دست داده بیاد و 100,000 تومان بهش پول بدن. 100,000 تومان اون موقع،
بله،
کل کسانی که رفتن و 100,000 تومان گرفتن 603 نفر بود.
عجب.
اختلافش با 758 نفری که من آمار درآوردم، اون تعداد آدم‌هایی که تو اعدام شدن بعد از بهمن تا اسفند همون سال که از جلو تیر خوردن. رسیدیم به بلافاصله رفراندوم سال 58. بلافاصله من اون موقع هم در دانشگاه تدریس میکردم هم در مرکز آمار ایران بودم. در نتیجه دو گروه از دانشجویان و کارمندان فرستاده بودم برای بررسی آماری که انقلاب، هنوز فکر کردم که
آمار می‌خواستم بگیرم ببینن انقلاب چقدر
کشته. نه. روز رفراندوم. آها. روز رفراندوم که برن بررسی بکنن. روز رفراندوم باور نکردنیه براتون. روزی که من ساعت 11 صبح اون روز 12 فروردین که از خونه آمدم بیرون، رادیو رو که باز کردم گفتن که تا به الان 20 میلیون نفر رأی دادن. تلفن کردم به این کسانی که با من کار می‌کردن، گفتن شما باید بیاید ببینید چه خبره. وقتی که ما رفتم تو این گروه ها برای بررسی، به گروه ها حوزه های برمیخوردم که یک آخوند به عنوان رئیس حوزه بود و این بیجک های ستایی رو میگرفتم دست مردم میدادم، گفتم بگو مرگ بر شاه. مسئله اصلی تر خدمتتون بگم، جمعیت ایران در اون روز 37,200,000 نفر بود. هنوز الان صورتش پیش من هست. کل کسانی که بیشتر از 16 سال میتونستن رأی بدن 18,732,000 نفر بود.
خب چه آماری اعلام شد؟
آماری که اعلام شد این بود که گفتن که 30,000,000 رأی آمده بود. 30,000,000 رأی آمده بود. بعد تو وزارت کشور گفتن که این تاریخ اینطوری که نمیشه، 22,400,000 نفر رأی دادن در قبال 18,000,000. در ازای این 20,400,000 نفر انقلاب را پذیرفتن. حالا شما به این توجه داشته باشید 18,732,000 نفری که کل جمعیت رای دهنده ایران بود در بشاگرد هم زندگی میکرد، مخالف هم بود، در بیمارستان هم بود، در همه جای دنیا هم بود. از اینجا شد که مسئله من کاملا جدا شد و من بعد از یک
سال، یعنی شما از این آمارسازی ها فهمیدید که این رژیم دروغ میگه؟
همیشه دروغ گفت، همیشه. یعنی اونجا برای من دیگه قطع امید شد که هیچ چی دیگه وجود نداره.
بله آقای دکتر، حالا یه چند روز پیشم یه ویدئوی منتشر شد اونجایی که سال 60 انتخابات، حالا بعد از این ماجرا، علی اکبر پرورش و غفوری فرد و زواره‌ای که میان خودشون هم میگن ما به خامنه‌ای رأی میدیم، حالا پس چرا کاندیدا شدیم؟ و بعد جالب آرایی که خامنه‌ای هم میاره به نوعی بیشتر از آرای شرکت کنندگانه. حالا
در انتخابات حاضر بدون پیرایه و بدون رودربایستی باید عرض کنم که من برادر عزیزمون حجت الاسلام خامنه‌ای رو از شخص خودم اصلح تر میتونم و شخصا به او رأی میدم.
به من میگید که خودت چه خواهی کرد؟ به کی رأی میدی؟ باید صریحا اعلام کنم که من در این مقطع در حقیقت بهترین فرد و شایسته ترین فرد و لایق ترین فرد رو، همون برادر عزیزی که همگان او رو دارید انتخاب میکنید، یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه ای، او رو میشناسم.
به نظر من صالح ترین در بین ما اون مرد محراب و مسلسل، اون فرزند راستین علی، اون شهید زنده، اون که هم در جبهه ها حضورش به سربازان ما رشد و روحیه و شهامت و شجاعت میده و هم در محراب نماز جمعه وجودش و خطبه‌هایش قلب‌های ما را با نور خدا روشن میکنند. فرزند راستین علی، حضرت حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای، و من مطمئن هستم که صالح ترین فرد برای این ریاست جمهوری این سید بزرگواری است که خود من سالها افتخار کسب فیض از محضر ایشون داشتم.
فقط خواهش میکنم، حالا دکتر که خودش متخصص آمارن، اگه توضیح لازم بود در خدمتشون هستم، ولی به این نتایج انتخابات دقت کنید، به این آماری که از نتایج انتخابات میدن.
11,032,000 سالها افتخار کسب فیض از محضر ایشون داشتم.
11,032,486 رای. از این مجموعه آرای جناب حجت الاسلام خامنه‌ای دارای 15,245,000 رو.
بله آقای دکتر، سخن پایانی در اختیار شما که بعد من با آهنگ رای بی رای شاهرخ نازنی برنامه رو پایان بدم.
من آقای فارسانی، میدونید من تمام این سالهای جمهوری اسلامی رو، تمام این نمایش انتخابات رو با آمار که خودشون دادن وزارت کشور میده با اونها همیشه بررسی کردم و نمودارهاش رو درست کردم و اینها. فقط یه نکته ای رو خدمتتون بگم، در یکی از این به اصطلاح نمایش انتخاباتی برای مجلس، یک نفر که آدم معروفی هم بود، الان اسمش به خاطرم نیست ولی همه مدارکش وجود داره، با 1,570 نفر از طرف تهران رفت تو مجلس شورای اسلامی. 1,570 نفر مال خود رأی خودشون، یعنی خودشون اعلام کردن ها. یعنی هیچ کدوم این حرفایی که من میزنم مال این نیست که من چی خواهم گفت، خودشون اعلام کردن. میگه بازم ببینید که ما کجا هستیم و متاسفانه چه حکومتی بالا سرمون هست، ولی مطمئن هستم و باور دارم که این مسئله به ادامه دار نیست و ایران خودشو پیدا خواهد کرد.
بله خیلی سپاسگزارم. فکر کنم بعد از اون سال 88 که ندا کشته شد، شاهرخ آهنگ رای بی رای رو خوند. شاهرخ شرف هنر ایران زمین، بنیانگذار روشنگران قادسیه. با اون برنامه رو پایان میدیم. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود. از آقای دکتر لاجوردی خیلی سپاسگزارم و همین.
بسیار ممنون.
پاینده باشید.
تن مرا آواره کرده است. به قتل بی دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، من رای نمی دهم، رای نمی دهم. به چوبه های دار، به جنگ و کارزار، به فقر ملتی در اوج افتخار، دیار تام، به مرگ و انهدام، به وحشت مدام، به قهر و انتقام، من رای نمی دهم، رای نمی دهم. کشتن نفس با خنجر هوس، بر مرگ بی صدا در گوشه قفس، به آن که در زمین با نام عدل و دین بر باد داده است آن میهن مهین، من رای نمی دهم، که مرا صد پاره کرده است، هم میهن مرا آواره کرده است. به قتل بی دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، نه نه نه، من رای نمی دهم،
رای نمی دهیم، رای نمی دهیم،
رای نمی دهیم،
رای نمی دهیم،
رای نمی دهیم،
رای نمی دهیم،
رای نمی دهیم،
رای نمی دهیم.
سلام به فراموشکارا،
پنج مبارزان که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران، بدرود.